دخالت نکردن در امور منطقی و فلان، اینها جمهوری اسلامی ممکن همجا بمونه و آقای ترامپ هم کاری باشه نداشته باشه. برای مردم ایران این یک بحث آزادی و بحث حیاتی است، برای کشورهای دیگه نه. بعد نگاه کنن ببینن چجوری به منفعتشون هست، بعد یک جور این توصیف بشه و نشان داده بشه که ماندن جمهوری اسلامی به هر شکل و نحوی خلاف و علیه منافع ملی کشورهای مثل ایالات متحده است. واقعا از این ترس دارم. حرفی که دیروز ترامپ زد و شاخ در آورد، میگفت بله یه دم که کشته شدن زیر دست و پا افتادن. نه خیر، اینا مستقیما شلیک شده بهشون، کشته شدن، نیروهای سرکوب اینها رو میکشن. در ایران کسی زیر دست و پا نمیفته له بشه. حواف حج که نیستش که مردم زیر دست و پا بیفتن. چی داره میگه آقای ترامپ؟ نمیخوام یه وقت موقعی باشه که آقای ترامپ بیاد این همه قول و وعده بده و مردم برن در خیابان و بر اونها آتش گشوده بشه و بعد بگه بله اینا افتادن دست زیر دست و پا و با جمهوری اسلامی معامله هم بکنه و شاید حتی خامنه ای یا کسی هم از کار برکنار بشه یا نشه در اصل، ولی سیستم فقط پوست بندازه. این بدترین گزینه خواهد بود. از طرفی مردم کشته میشن، از طرفی اعتبار آمریکا خدشه دار پیدا میشه و از اون طرف حکومت جمهوری اسلامی میمونه، فقط یه پوست میندازه ولی همان آش و همان کاسه.
به هر حال تو این چند روزه واکنش‌های زیادی داشته تهدیدهای دونالد ترامپ در ایران. امروز علی خامنه‌ای صحبت کرده و مستقیما دونالد ترامپ مخاطب خودش قرار داده. فکر می‌کنید که چه انتظاری میشه داشت در این شرایط از جمهوری اسلامی؟
آنچه که ما می‌بینیم در جلوی پرده خب و همین هم میتونیم تحلیل کنیم. اگر اون چیزی که صحبت کردیم چند دقیقه پیش در مورد اینکه آیا واقعا یک توافق پشت پرده آیا هست با وساطت قطر و عمان که بیان جلوی سقوط رو بگیرن، خب مثلا کشور مثل قطر یا حتی عمان نمیدونن بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه اتفاقی میخواد بیفته. فعلا با جمهوری اسلامی ممکنه چند مشکلی داشته باشن ولی میگن که حضورش بهتر است تا عدم حضورش. ولی مسئله اینجاست، آقای خامنه ای اون سابقه ای که دارد، سابقه آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و به خصوص یک عدم اعتماد بسیار عمیقی که آمریکا دارد، من امیدوارم که حرفایی که میزنه واقعا ارزم بوجود شما بازی و نمایش نباشه. جلوی مذاکره نمایندهاشو با آمریکا بگیره، بیاد بیشتر به ترامپ توهین بکنه، بیاد به ترامپ او رو مسخره بکنه، بگه مملکت خودتو بگردون، بیاد بگه اینا بازیچه ترامپن. این اتفاق هم ممکنه نتیجه مطلوبی داشته باشه، به خصوص مثل کسی که مثل ترامپ که خب خیلی موقع مسائل نه براش ایدئولوژیکه، بعضی موقع حتی مسائل براش گهگاهی فراتر از سیاست‌های کلی ایالات متحده است، میشه شخصی و موقعی میشه که همون حرفی که مادورو زد، هی تهدید و تهدید و تهدید، خیلی غیر قابل پیش بینی است. آقای ترامپ من بزرگترین بیم و ترسم از اینه یک سری قولای بده و هیچ کاری نکنه. از اون طرف الان تا حالا اون چیزی که برگرنده خیلی ها هست یا اون کسایی که طرز تفکر منو دارن، حضور آقای مارکو روبیو در وزارت خارجه شورای امنیت ملی است و بزرگترین خطر برای ما امثال مثل جی دی ونس هستن، معاون رئیس جمهور. دیدم حتی دیروز به چهره خیلی نزدیک به پرزیدنت ترامپ مثل استیو بانن و اینها آوردن، کسانی رو صحبت میکنن باشون که اینها طرفداران دعا آتشه جمهوری اسلامی هستند، کسانی که حتی متهم به لابی کردن برای جمهوری اسلامی هستند و تا همین پریروز فحش و فحشکاری میکردن به آقای بانن و جمهوری خواها فلان ها اومده بودن. چرا؟ چون جفتشون عزتگران و جفتشون یکی نمیخواد آمریکا درگیر بشه و اینکه میخواد حکومت جمهوری اسلامی بمونه. آقای ترامپ دوست داره طرف ساید برنده باشه. تا حالا طرف برنده چه از لحاظ سیاست خارجی چه از لحاظ عملیاتی آقای روبیو بوده. اگر احیانا ونزوئلا به بنی برود، اگر احیانا اتفاقی بیفتد که یکی از این پایه‌های قدرت آقای روبیو در چشم آقای ترامپ متزلزل بشه، به نظر من رو بسل ایران هم خیلی تاثیر خواهد داشت. ولی امثال جی دی ونس و دوربریاش شدیداً دنبال این هستن که بخوان با این مسئله سریع مذاکره بکنن، کنار بیام جمهوری اسلامیشون اصلاً نمیخوان ایالات متحده جای دخالت بکنه. دخالت نیست به نظر من، دخالت ایالات متحده نه تنها وظیفه است بلکه هم برای مملکت خوبه و اکثر دخالت هم خوب بوده. کوسوو، کویت فقط در دهه 90 من اونقدر میبینم همش در میدیا میگن هر وقت ایالات متحده جای رفته و یک بیلیاقتی تاریخی و ساختاری بوده در کشورهایی که ایالات متحده رفته اونجا رزم کرده، خون ریخته و بعد اونا شروع کردن همدیگر رو کشتن.
آقای آرامش بذارید برگردیم به صحبت‌های شما. در صحبتتون اشاره کردید به کشورهای همسایه و گفتین که نامطمئن هستن اگر جمهوری اسلامی بره چه خواهد شد. آیا فکر می‌کنید اونها هم رأی یا گزینه‌ای هستن که بتونن فشار بیارن یا کمک کنند به دونالد ترامپ که تصمیمش رو بر این بگیره که این حکومت رو برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه نگه داره؟
بدون شک قطر و امارات و سعودی و سه پوزیشن کاملا مختلف اینجا شما دارید. موضع سعودی نسبتاً سفت و سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی، از اون طرف موضع قطر از همه دوستانه‌تره، اماراتی که این وسطه. ولی در نظر داشته باشید بالاخره اینها در نهایت پادشاهی‌های محافظه‌کار منطقه‌اند. الان می‌دونن با چه شیطانی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. اسرائیل نه تنها خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و مسئله هسته‌ای و مسئله موشک جمهوری اسلامی است، بلکه خواستار تغییر رژیمه و وضوح هم دارد از یک نامزد به قول معروف جانشینی و برای حکومت آینده حمایت میکنه. هم بارها و بارها از پرزیدنت ترامپ درخواست چراغ سبز داره حمله کرده. اتفاقا اسرائیل میخواست خامنه‌ای رو بکشه و آقای ترامپ خودش هم گفت که جلوی کشتن خامنه‌ای رو گرفت، هرچند که او رو در تیر دست داشتن. آنچه که نشان داده میشه اینه اسرائیل خواستار عمل اکثری است علیه جمهوری اسلامی. قطر میفته این بره موازنه، خواستار عمل اقلی است علیه جمهوری اسلامی. ولی گسترده تر شدن تظاهرات در ایران، اینکه مردم در خیابان ها باشن، به نشون داده بشه که برنده اینجا خیلی موقع آقای ترامپ میخواد سمت طرف برنده وایسته. به خاطر این چرا خوبه که این برگ برنده رو مردم بتونن داشته باشن و نشون بدن که اینها هم توانایی حضور در خیابان ها رو دارن. ولی ببینید خیلی ساده است که برای بنده که نشستم اینجا در واشنگتن در امنیت کامل دفترم دارم با شما صحبت میکنم بگم مردم بریزن تو خیابان، ولی دارم اون چیزی رو میگم که به نظرم تحلیل درستی است از برخورد و رفتار و منش آقای ترامپ.
آقای آرامش، آیا فکر میکنید که عدم حمایت دونالد ترامپ از اپوزیسیون مشخص در ایران نشون از این داره که به دنبال یک راه حلی است مثل راه حلی که در ونزوئلا داشت؟
در ونزوئلا با جمهوری اسلامی هرچند که شباهاتی دارن ولی تفاوت‌های عمده‌ای هم دارن. ونزوئلا به خاک ایالات متحده خیلی نزدیک‌تره و برای ایالات متحده خیلی مهم‌تره. حیات خلوت اینجاست. مشکلاتش فرق می‌کنه با مسئله جمهوری اسلامی. شناخت خیلی بهتری ایالات متحده داره اینجا به وضع ونزوئلا. حالا اینکه چرا ایالات متحده از گزینه خاصی حمایت مستقیم نمی‌کنه، شاید هم این هستش که نمی‌خواد اون گزینه خاص رو به عنوان دستشانده خودش نشان بده. ولی در هر صورت مسئله این نیست، مسئله ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است. یکی از مشکلاتی که هست اینه که الان سر این که حالا فردا با غنایم سقوط جمهوری اسلامی کی میخواد چیکار بکنه، الان سرش دعوا نباشه. جمهوری اسلامی به این حکومت 47 سال بوده، مردم کلی هم کشته دادن ولی هنوز نتونستن حکومت رو سرنگون بکنن. هیچ اوپی نباید باشد در استفاده از سپورت و حمایت خارجی. همونطوری که اگر عراقی‌ها می‌خواستن کشور خودشون آزاد کنن، شاید 2 میلیون کشته می‌دادن، صدام می‌اومد قلا قرمشون می‌کرد. به هیچ وقت هم نمی‌تونستن مملکتشون رو آزاد بکنن. همونطوری که در کشورهای مختلف از کره جنوبی فیلیپین گرفته تا تایوان، تا آلمان، تا فرانسه، کشورهای مختلف در مقاطع مختلف، بوسنی و کوسوو، کویت، اگر می‌خواستن بدون حمایت خارجی جلوی نسل‌کشی رو بگیرن، جلوی کشتار رو بگیرن، کشور خودشون رو آزاد کنن، هیچ وقت به اون نتیجه نمی رسیدن. و اتفاقا از لحاظ ساختاری ایران خیلی فرق میکنه با بسیاری از اون جایی که شاید دخالت موفقیت‌آمیز هم نبوده. حالا چرا دولت آمریکا نمیاد علنا از یک گروه خاص حمایت کنه؟ شاید هم کار مثبتی میکنه. چرا شون اون موقع انگار میشه که میخواد بیاد دستشانده خودش اونجا بذاره سر کار؟ لااقل بذارید گزینه این رتوریک رو داشته باشه که بگه آینده ایران رو مردم خودشون بعد انتخاب بکنن.
گفتگویی بود با آرش آرامش درباره لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و سناریوهای محتمل. اما شاهزاده رضا پهلوی در گفته‌هایش خطاب به معترضان گفته که جمعیت انبوه سبب عقب نشینی سرکوبگران میشه. همزمان رئیس جمهور آمریکا هم با انتشار اخبار اعتراض‌های گسترده در ایران درباره دیدار با شاهزاده رضا پهلوی موضع‌گیری کرده. محمد زرقامی نظر حامد شیبانی را دبیر اول حزب ایران نوین در پاریس رو در این باره جویا شده.
اون چیزی که ما دیروز دیدیم یک نشانه کوچکی از خشم عمومی بود نسبت به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، خشمی که سالهاست انباشته شده و دیروز یک بخش کوچکیش رو مشاهده بودیم. البته که ما امروز رو میتونیم با آبان خونین مقایسه بکنیم، اما از لحاظ کشتاری که رژیم کرد من فکر میکنم هنوز اونجا نرسیده و یک دلیلش هم هست که جرأت این کار رو نداره. من خودم امروز درسته که رژیم تلاش کرده تمام راه‌ها رو راه‌های ارتباطی رو قطع بکنه و به درستی شما گفتید، اما به هر حال خود رژیم همینجوری که راه‌های وجود داره. من همین امروز با چند نفری در تهران صحبت می‌کردم و خواستم که گزارشی به ما بدن از سطح شهر. گفتن که اتفاقا شهر خیلی آرومه و هیچ نیروی امنیتی در سطح شهر دیده نمیشه و تنها نیروی انتظامی که وجود داره پلیس‌های راهنمایی هستند و شهر رو جمع کردن. این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داره می‌کنه، داره تلاش مذبوحانه می‌کنه که نشون بده که ما دیگه مثل قبل نیستیم، چون می‌دونه که اگه دست به خشونت ببره این بار شبیه بارهای پیش نیستش که دنیا آروم بشینه و فقط نظاره‌گر کشته شدن جوانای ما باشه. به همین دلیل این دست جمهوری اسلامی بند کرده، بسته، و مهمترین دلیل همون دلیلی که شاهزاده رضا پهلوی گفته. اگر اینها جمعیت کوچیکی رو در جای ببینن، خب بی‌رحمانه، از اونجایی که رحمی در وجودشون نیست، بی‌رحمانه خواهند کشت و خواهند خفه کرد اون جمعیت. اما وقتی که جمعیت بزرگ باشه مثل اون چیزی ما دیروز شاهد بودیم در مشهد، در تهران، در کرج، قطعا دیگه کاری نمیتونن بکنن. نکته مهم همینجاست که مردم ایران که به حال صدای ما رو میشنون، تصویر از ما رو میبینن یا پیام شاهد به گوششون میرسه، یک بار برای همیشه برای خودشون تعیین کنند آیا میخوان ادامه بدن به این زندگی زیر یوغ جمهوری اسلامی، الان که جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین حالت خود در تمام طول عمر نکبت‌بارش رسیده، بیان و ضربه نهایی رو بزنن. دیشب مردم نشون دادن که تصمیمشون رو گرفتن.
پیام آقای ترامپ رو آقای شبانی راد چجوری بررسیش میکنید؟ اگر خیلی کوتاه هم در مورد اون صحبت کنیم که به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داد در ارتباط با اعتراض‌ها و درباره آینده سیاسی آنچه که داریم میبینیم و ببیشه در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی، گفت که ایشون رو دیده، به نظرش میرسه آدم خوبیه، اما مطمئن نیست که در این مقطع انجام چنین کاری، دیدار با شاهزاده در مقام رئیس جمهور، مناسب باشه. و نکته مهمتر صحبت‌های ترامپ این بود که فکر میکنه باید بگذاریم همه به میدان بیان. این تحول خواهانی که نزدیک به هر حال به شما هستند یا کسانی که خودشون رو پادشاهی خواه مینامند، نگران نمیکنه در مورد آینده سیاسی و آن چیزی که بتونه تاثیرات بین المللی مثل صحبت‌های دونالد ترامپ روی این قضیه بذاره؟
در پاسخ به پرسش شما دو نکته رو باید عرض کنم. یکی این که نه دونالد ترامپ، نه بنجامین نتانیاهو و نه هیچ کس دیگری در دنیا نیست که برای مردم ایران تصمیم میگیره. این مردم ایران هستن که به خواست خودشون، به اراده خودشون به میدان اومدن و اونها هستن که سرنوشت رو برای خودشون تعیین میکنن. دونالد ترامپ هر چیزی که بگه یا نگه تأثیری در روند انقلاب و پیروزی مردم بر حکومت خونین و خونخوار جمهوری اسلامی نداره. اما نکته دوم این هستش که تمام مدت ما از کارشناسان شما چه در رادیو چه در تلویزیون‌های مختلف می‌شنویم که میان اولین جمله رو با این شروع می‌کنن که ترامپ قابل پیش‌بینی نیست، اما جملات بعدی سعی می‌کنن تفسیر بکنن که ترامپ چه گفته است. در واقع نقض اولین جمله خودشون است. اگر ترامپ قابل پیش‌بینی نیست که نیست، پس تشریح کردن، تحلیل کردن حرفاش به هیچ عنوان معنایی نداره و چیزی نیست که بشه بهش اعتبار داد به اون تحلیل. دونالد ترامپ هر چی که میزنه با عملی که میکنه از زمین تا آسمون متفاوت است، جز یک چیز که معمولا قولی که میده رو سعی میکنه به نحوی در یک زمان اجرا بکنه. دفعه پیش به جمهوری اسلامی گفت شما 60 روز فرصت دارید و تا روز 60 داشت با جمهوری اسلامی در باغ سبزشون رفت که شما بیاین مذاکره کنید. روز 61 توییت زد که من به شما 60 روز فرصت دادم و امروز 61 و دیدیم که در چند ساعت تمام سرکردهای گروه تروریستی سپاه پاسداران به هلاکت رسیدن. این بار هم همینطور. اگر ما فرض رو بر تفسیر حرف دونالد ترامپ بزنیم که این گفت و آن گفت پس چه کنیم، فکر میکنم که از مرحله به مقدار زیادی پرت هستیم. اما من تکرار کنم صحبتامو که ترامپ هر چی بگوید یا نگوید، هر کاری بکنه یا نکنه، تأثیری در اراده ملت ایران نداره. و امشب یک بار دیگه شاهد خواهیم که ملت ایران ارادهشون رو به رخ تمام جهان از جمله دونالد ترامپ خواهند کشید.
دیدگاه حامد شیبانی را دبیر اول حزب ایران نوین رو شنیدید درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ و شاهزاده رضا پهلوی. اما اعتراض ها در ایران به چه سویی میره؟ آیا سقوط جمهوری اسلامی در پیشه یا از درون حکومت اتفاقی چون کودتا ممکن رخ بده؟ فرشته قاضی پیش از قطع سراسری اینترنت با عبدالعزیز مولودی، جامعه شناس در سنندج، در همین زمینه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
به قاعد این دور از اعتراضات به دنبال انباشتنی از خواسته ها از دوره های مختلف بیتوجهی و فرمان روایی در ایران نسبت به خواست عمومی جامعه شکل گرفته، بنابراین برگرفته ای هست از 14 تعامل دولت با جامعه و جامعه با دولت در ایران. اولا این نتیجه سیاست هایی است که در داخل و در بعد خارجی تصمیماتی که گرفته شده، مصاحبه که به دنبال این تصمیم دامنگیر کشور شده و برکنار ماندن تدریجی افکار عمومی، خواست جامعه و سرکوب جامعه مدنی در ایران طی این سال هاست. بنابراین به شیوه های مختلف و در دوره های گذشته جامعه نسبت به این سیاست ها چه در داخل و چه در خارج که هم به لحاظ اقتصادی زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده و البته تاثیرش هم آیتان منفی بوده، یعنی زندگی مردم رو، سطح زندگی، کیفیت زندگی و رفاه مردم رو کاهش داده است و در نتیجه فاصله زیادی با آن چیزی که در جهان به عنوان کیفیت زندگی مطرح هست حس میکنند دارند. این از یک سو، البته فقط مسئله بود اقتصادی قدسیه نیست، بلکه برکناری یا حاشیه راندن قدرت اجتماعی مردم در تا تصمیم گیری هاست که به نظر من موجب شده این اعتراضات در قالب اعتراضات صنفی و یا اجتماعی و سیاسی شکل میگیره و تداوم پیدا میکنه. اون هم خاص باز همون خاص هست و تغییرات جدی لازم هست با خواست جامعه تأمین بشه.
چه تفاوتی میبینید بین اعتراضاتی که الان در خیابانها در شهرهای مختلف در جریان هست با اعتراضات سالهای گذشته دوره های پیشین؟
به لحاظ کیفی تفاوت خیلی جدی و اساسی نیست، به خاطر اینکه باید عامل گذشت زمان رو در این معادله در نظر داشته باشیم. هر یک از دوره هایی که اعتراضات صورت گرفته به شکلی از اشکال با فضای زمانی جدیدی تجربه شده. اکنون فضا فضای جدیدی است و به نظر می‌رسد که این فضای جدید هم در داخل نمود پیدا کرده و هم در خارج، و این البته شاید یکی از تفاوت‌های اساسی است که روی داده است و تا حدودی اعتماد به نفس یا امید به اینکه تغییرات شکل بگیره به نسبت دوره های قبل یک مقدار بالاتر هست. اما ویژگی کلی این حرکت تا کنون مسئله بی سر بودن جنبش هست که هنوز به راه خودش رو در این رابطه یا پیدا نکرده است، یا این که ترجیح میده که همینطور تا به نتیجه رسیدن حرکت بکنه. قاعدتاً مسیر حرکت رو یک مقدار کندتر میکنند.
از لزوم تغییرات گفتید و امیدی که میگید این بار مردم بیشتر دارن معترضان به تغییرات، از چه نوع تغییراتی حرف میزنیم؟ این تغییرات یعنی تغییر حکومت؟
این چیزی که مشخص هست این است که در این چهارچوبی که فعلا وجود دارد به نظر میرسی که مسائل قابل حل نیست. این رو اکثر صاحب نظرانی که از بود که مسائل کشور رو دنبال میکنیم بهش معتقدن. حاشیه رانده شدن قدرت اجتماعی مردم را در قالب سرکوب جامعه مدنی، عدم وجود احزاب واقعی که بتوانند نمایندگی بکنند، اون بودن بخاطرهایی که صدای آنها پژواک صدای مردم باشد، در مجموع امید به این که در این قالب و شرایط جاری مسائل قابل حل باشه رو خیلی کاهش دادند و به نوعی سرخوردگی از این وجود داره، چون دوره های قبل حالا در دوره اصلاحات مردم امیدوارانه اومدند و ارادهشون بر این بود که خواستشون در چارچوب سیستم پاسخ درخوری بگیره، ولی خب این سالها دیدیم که جدی نبودن این روند یا که وجود موانع ساختاری آن از آن شد که اصلاحات در کشور از جدیت لازم برخوردار باشه برای باز کردن صدای مردم به حوزه حاکمیت یا به اصطلاح تثبیت موقعیت اونها در تصمیم گیری های کلان کشور.
یعنی در واقع معتقد است که مردم دورهای مختلف هم فرصت دادن، راه های مختلف رو رفتن،
بسیار بسیار
پاسخی نگرفتن و حکومت حاضر به تغییر نشد. توی این وضعیت چی فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ یعنی آیا الان با توجه به اعتراضات فعلی شرایط کنونی کشور، داریم در شرایطی حرف میزنیم که جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل به ایران رو پشت سر گذاشتیم، آیا حکومت حاضر به تن دادن به تغییراتی خواهد بود، یا فکر میکنید که به سمت سقوط داریم میریم؟
دو تا مسئله رو برو هستیم. یکی مسئله ایدئولوژی و حاکمیت اون در ساختار سیاسی کشور که اصلاحی سیاسی نظامی بشه، و از سوی دیگر ما با یک چالش دیگر هم رو هستیم. چیزی که سلامت قدرت دولتی رو تضمین میکنه در جهان معاصر گردش نخبگان قدرت هست. این هم یکی از معضلات دیگر ما هستش. در یک چارچوب محدودی افراد جا به جا میشن و همونطوری که در بحثایی که آقای دکتر سیاه‌قلم هم داشتن، اون چیزی که در سطح نخبگان قدرت ما باش رو برستیم نه بازنشست میشن، نه استعفا میدن، نه برکنار میشن و همون ها هستن که دوباره حالا در دوره اصلاحات در بعد از اون با هر شخصیتی یا هر کسی که رئیس جمهور میشه این افراد جابجا میشن، در موقعیت های بیشتر شاید قرار میگیرن. به از این نظر هست که یکی هستی سختی در واقع وجود داره که تغییر در این هستی سخت مستلزم این هست که یک نوعی تغییر ساختاری روی بده، چون تصمیم بر این نیست که به هر حال تغییرات پذیرفته بشه. یعنی راه برای ورود تصمیمات ناشی از قدرت اجتماعی مردم به سیستم باز بشه.
اشاره کردید به این که این اعتراضات بی سر هست، یعنی رهبر نداره. ما شعارهایی میشنویم از بخشی از معترضان که در حمایت از بازگشت حکومت سابق، حکومت پهلوی به ایران شعار سر میدن. در این مورد چی فکر میکنید؟
نقد تجربی تاریخی محصر ما هست، سلطنت چه در دوره قاضی هارون چه در دوره پهلوی، تجربه این نیست که بتوانم بیست قابل اعتماد رو ایجاد بکنه برای آینده سیاسی کشور. از این نظر من این رو خیلی جدی نمیدونم و حالا ممکنه بعد از اینکه تغییرات به وجود بیاد، اگر جامعه یک پا یا به حال اکثریتی از جامعه این رو طلب بکنن، این مسئله دیگری هست. ولی اکنون این پژواک واقعی جامعه ایران نیست.
از درون حکومت چطور فکر میکنید؟ چقدر امکان این وجود داره که حالا چه از سوی نظامیون چه از سوی چهره های سیاسی در داخل حکومت کسی بیاد و به نوعی حالا اسمشو کودتا بذاریم یا هر اسم دیگری که بذاریم این تغییرات رو انجام بده؟ آیا چنین امکانی وجود داره و آیا مردم میپذیرن؟
اگر من بخوام در این مورد چیزی بگم، شاید دوست دارن که تغییرات آرامتر بدون خشونت و با هزینه کمتر صورت بگیره و این البته مستلزم یک تصمیم بسیار جدی در حوزه سیاسی است. در حال حاضر من اراده ای برای چنین تصمیمی نمیبینم، مگر اینکه مجموعه فشارهای داخلی و خارجی برایت رو فراهم بکنه برای اینکه یک نهاد اصلاح تصمیم گیرنده مثل مجلس مؤسسان که طبیعتاً از طریق رفراندوم کارش انجام میشه با نظارت بدن ملل، امر تصمیم بگیر گذاره هم هزینه تری به جامعه ایران
تحمیل کنه. پیشبینیتون چی هست؟ این اعتراضات به کجا ختم خواهد شد با توجه به شرایطی که میبینید، شرایطی که از جامعه میشناسید و توصیفی که از حکومت کردید؟
این مسئله به رابطه دولت و مردم برمیگرده. سابقه تاریخی مردم ایران از نظر جامعه شناسی سیاسی برمیگرده. بنابراین جایی که خواست عمومی جامعه قدرتمند باشه و چالش بکشه قدرت دولتی رو یا یک نوع از توازن قدرت در داخل شکل بگیره، به نظرم در اونجاست که باید تصور کرد که تغییرات صورت میگیره. حالا اینکه آیا ضرورتاً خشونت آمیز خواهد بود، من خیلی اطمینان ندارم، خاطر اینکه باز خورده دولتی به این مسئله است که تعیین کنند بس در واقع.
خب دست به خشونت زدن تا همین الان که داریم صحبت میکنیم تعدادی از معترضان در خیابانها کشته شدن، یعنی اون سرسوب رو در پیش گرفته حکومت، خشونت رو آغاز کرده.
بله این تنش آفرین هست، مخصوصا اگر تداوم داشته باشه و میتونه روش مثل خشونت آمیز رو تقویت بکنه. یک مقدار باید امیدوار بود که در داخل سیستم هم کسانی به این نتیجه برسند که ادامه این روند نه قابل پذیرش است نه قابل تداوم، و این هم البته در حال حاضر چندان اثر یعنی نشانه مثبتی رو نمیشه ازش دید یا نشون داد.
گفتگویی بود با عبدالعزیز مولودی، جامعه شناس در سنندج. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده صبح امروز شنبه در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت که ایالات متحده از مردم شجاع ایران حمایت خواهد کرد. شامگاه جمعه 19 دی هم در 13 شب دور جدید اعتراض ها مردم در بسیاری از نقاط کشور از جمله جای جای پایتخت به خیابان ها آمدند و علیه حکومت و همچنین در بسیاری نقاط در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند. Thank you. اما امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی اعتراضی تبدیل شده. اعتراض‌هایی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیرتر شده. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا امروز حالا تنها از جنس اقتصادی یا معیشتی یا مشکلات حاشیه‌نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به مسائل سیاسی و اجتماعی. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع. از شما دعوت میکنم که گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید. من با شما فعلا خداحافظی میکنم.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان میکند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفت خورهای لاش خورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون حتمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی صریح به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند، اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مالا
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه‌ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراضات سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراضات یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراضات بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه‌ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می‌دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می‌رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران را آتش زدن.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها، تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وش مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.